بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب دیروز به اینجا رسیدیم که منطقا عرض کنم که اشکالی کرد بر مرحوم آخوند، و بعد رسیدیم اینجا که اون ملازمه‌ای که منطقا بیان می کند خود مرحوم شیخ هم در ذیل آقای کتمان نفی کرده است. و نیازی به اون چه منطقا فرمود تقریبا نیست. عرض کنم که امروز اضافه میشه به این که نه فرمایش منطقا درست شده، این آخر صفحه برداشت شده، به خاطر این که هر دلیلی در مقام استدلال با قطع نظر از سایر ادله باید مثبت مدعا باشد و دلیل ناتمامه. اگر مثلا یک دلیل دو دلیل بیان شد برای یک موضوعی، هر کدام از این ادله باید به تنهایی اون موضوع را اثبات کنه، ولا دو دلیل نیست، یک دلیله. اگر نصفش در یک دلیل بیان بشه، نصف دلیل آخری در موقع یک دلیله. در اینجا دو آیه بیان شده برای اثبات حجیت خبر واحد، یکی آیه نفر، یکی آیه کتمان. آیات بعدی است که میاد. فعلا دو آیه بیان شده. پس آیه نفر به تنهایی باید اثبات کنه حجیت خبر واحد را، و در ضمن آیه نفر مرحوم شیخ اونچه ادعا کرد از نفی ملازمه در ضمن آیه کتمان بیان کرد، نه در ضمن آیه نفر. و اگر ملازمه در ضمن آیه نفر نفی نشود دلیل ناتمامه، اون وقت حرف منطقا قطعا بشه گفت درسته. منطقا میخواد به مرحوم آخوند بفرماید که شما که مرحوم شیخ اشکال میکنید که نمیشه هم اون دو ایراد اول و دوم شما درست باشه و هم ملازمه، جمع بینا ممکن نیست. منطقا فرمود که نه، خود شیخ هم جمع نمی کند، خود شیخ هم ملازمه را نفی کرد. نیازی به این که شما بفرمید باید ملازمه نفی بشه تا اون دو ایراد درست بشه، شیخ هم ملازمه نفی کرد. نهایت مرحوم شیخ با اون دو ایرادی که بیان کردن که یا قبول مهمل است و یا متعین در جایی که علم حاصل بشه، این دو ایراد شیخ بود، با این ظاهر این دو ایراد اون وجه اول و سوم را جواب دادن که اطلاقی در کار نیست، با اون ملاک این دو ایراد وجه دوم را جواب دادن که ملازمی در کار نیست. ملاک دو ایراد چیه؟ به خاطر این که در این دو ایراد شیخ اثبات میکند که قبول ان تعبدن واجب نیست، چه این که از حیث قبول یا آیا مهمل است چیزی از قبول نمیگوید، یا ظهور دارد در قبول ان علمن، پس نسبت به قبول ان تعبدن به اصطلاح این ساکت آیه. خب وقتی که ما گفتیم آیه میگوید که قبول ان علمن مثلا باید باشد نه ان تعبدن، خب خود این معناش اینه که ملازمه در کار نیست، چون شما ملازمه را بین وجوب انذار با قبول تعبدی درست کردی، بین این دو ملازمه است. وقت انذار واجب بود، قبول ان تعبدن هم بود، تحضر ان تعبدن واجبه، این ملازمه بود. خب وقتی که ما اثبات کردیم که تحضر ان تعبدن نیست، نسبت به تحضر یا اهمال داره آیه یا تحضر ان علمنه، پس معنیش نکو ملازمه شما نیست. شما گفتید ملازمه است بین وجوب انذار با قبول تحضر تعبدن. وقتی که ما گفتیم تعبدی در کار نیست، چون یا آیه مهمله و یا قبول عن علمنه، معناش نفی ملازمه است. پس این دو ایراد شیخ به حسب ظاهرشون با اون مدلول مطابقیشون به اصطلاح رد میکنن وجه اول و سوم را، با اون منات و با اون فهوایی که از این استدلال ما میفهمیم رد میکنن اون وجه دوم که ملازمه باشد. ولو اگر ملازمن رد نشه، او وقت دو ایراد شیخ هم ناقصه. بالاخره باید ما از این اشکال جواب بدیم. سه تا اشکال بود: اول، دوم، سوم. از دو اول و سوم با عنوان این دو ایراد جواب میدن، از اون دومش با اون ملاک که نفی ملازمه هست. پس بنابراین از خود آیه نفی، در خود آیه نفی وقتی که شیخ به حسب ظاهر با دو ایراد این جوابش میدن، در واقع اون وقت ملاکن هم از اون ایراد دوم هم جواب میدن، تا نتیجه میشه که هر سه اشکال جواب داده باشیم. معلوم شد
داره
این دارم.
گفتن آقای شیخ شما که ملازمه را قبول کردی، نمیتونی دو اشکال را بکنی، یا باید ملازمه را رد کنی اشکال نکنی. بالاخره این بینش جمع نمیشه که. این دفاعی که مرحوم آقای منتقا کردن همون در واقع دفاع، یعنی برگشت کلام آقای آخون داره دیگه.
ببینید مرحوم آخون اشکال میکنه بر شیخ که جمع بین اون دو ایراد با ملازمه ممکن نیست، باید ملازمه رو نفی بکنی تا اون دیرادتون درست بشه، ولا جمعش ممکن نیست. منطقا میگه مرحوم آخوندم در زیل همون آیه نفر ملازمه رو نفی کرده، نهاد نفی ملازمه از به تعبیرشون از اون ملاک اون دیراد فهمیده میشه. دو ایراد به حسب ظاهر از وجه اول و سوم جواب میده که اطلاقی در کار نیست، ناظر به اون دات لفظیه است که اطلاقی نیست، و ملاکن و بالفهوا از اون ملازمه جواب میده. وقتی که بنا شد تعبد تحضر ان تعبد نبود، یعنی ملازمه نیست، پس بنابراین ملاکن مرحوم شیخ از اون ملازمه هم جواب، یعنی ملازمه رو قبول نداره. پس خود مرحوم شیخ در ضمن بیان اون دو ایراد ملازمه رو نفی کرده، نه این که نفی نکند. پس نیازی به پس وجهی برای اشکال مرحوم آخون نیست. مرحوم شیخ دو ایراد بیان کرده، ملازمه را هم نفی کرده، پس جمع بین اون دو ایراد با ملازمه نکرده که شما اشکال کنید، هم دو ایراد وارد کرده و هم ملازمه را نفی کرده. در این زیل این برگر نوشته شده، اون رو باید مراجعه کنید. در هر صورت یعنی باید این کارم بشه، ولا اگر این کار نشه، مثلا مرحوم شیخ با همون ظاهر دو ایراد وجه دوم و سوم اول و سوم نفی کرده باشه، وجه دوم مال خودش باقیه، وقت دلیل ناتمامه. پس باید مناطن اون ملازمه رو نفی بکنه تا حرف در زیل آیه نفر تمام بشه، ولی تمام حرف ناتمامه. بله خب حرف همینه که منطقه میگم مرحوم شیخ همین کار کرده. با این دو ایراد سه تا اشکال در زیر آیه نفر بود، با ظاهر این دو ایراد که نفی میکنن اطلاق را، دو ایراد جواب داده. با اون ملاک این دو ایراد، با قولشون منات این دو ایراد، از اون اشکال رسیم که ملازمه از جواب داده. پس هر سه اشکال مرحوم شیخ با همین دو ایراد جواب میده، دو تا رو به حسب ظاهر، یکی ملاک ملاکن. حرف منتقام همینه و حرف درستی هم ظاهر است. خیلی حالا انقلت که چرا مرحوم آخوند ایراد اهمال و اختصاصی را که دو تا اشکال شیخ مود فرمود تحذر یا مهول است و یا مختص است و وقتی که علم حاضر بشه برای منظرین، چرا این دو ایراد را در ضمن آیه نفر بیان کردن ولی در ضمن آیه کتمان بیان نشد؟ در ضمن آیه کتمان فقط ملازمه بیان شد. فرمودن ملازمه است بین وجوب اظهار با قبول ان تعبدن، اما در ضمن آیه نفر اون وقت با سه بیان شد، ایراد اول، دوم و اون سوم. چرا اون ایراد اهمال و اختصاص در ضمن آیه نفر بیان شد اما در آیه کتمان بیان نشد؟ قلتو، جواب این اشکال اینه که در آیه نفر استدلال در واقع با سه وجه بود که وجه اول، دوم، سوم بود. اون وقت در وجه اول و سوم با اثبات اطلاق قبول استدلال شد. فرمودن وقتی که انذار اطلاق داشت تحذرم باید اطلاق داشته باشه، اما در وجه سوم استدلال از ناحیه لغویت و ملازمه بود که اگر چنانچه بین انذار با قبول ملازمه نباشد یلزم لغویت وجوب انذار. پس در آیه نفر این سه ایراد بود و لذا اون دو ایراد هم بیان شد، اون وقت نفی ملازمه هم ضمناً بیان شد. اما در آیه کتمان فقط منحصر بود استدلال به همون ملازمه. فرمودن ملازمه هست بین وجوب اظهار با قبول ان تعبدن. چون استدلال به آیه کتمان منحصر بود به همین ملازمه، کاری به اطلاق نداشت، ولذا در ضمن آیه کتمان فقط همون ملازمه نفی شد. دیگه اون ایراد اول و دوم را مرحوم آخوند بیان نکردن. عرض کنم که این مطلب را هم که باز منتقا در جلد چهارم صفحه 290 نهایت و درایت جلد سوم 244 فرمودم. بر استدلال به آیه کتمان مرحوم محقق اصفهانی اشکال می کند، میگه از این آیه کتمان حجیت خبر واحد ثابت نمیشه. عبارتشون اینه: لا یخفا علیک ان الآیه اجنبیتون اما نحن فیه لان موردها ما کان فیه مقتضی القبول لولا الكتمان لقوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. این بیان محقق اصفهانی در اشکال بر استدلال با آیه کتمان بر حجیت خبر واحد، خلاصش این که آیه کتمان در جایی است که ناظر به جایی هست که مقتضی قبول هست لولا الکتمان، یعنی اگر کتمان نبود مطلب روشن بود. این مطلب روشن با کتمان پرده پوشی شد. در واقع در این زمین است آیه کتمان که مطلبی که روشن شد شورشان بود این کتمان کردن. شاهد این که آیه کتمان در این دائره است و ناظر به این جهت هست این قسمت از آیه هست: من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب ان الذین یکتمون ما انزلنا من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب. ما چیزی رو که بیان کردیم برای مردم و روشن بود اینا کتمانش کردن. پس آیه کتمان در جایی است که اگر کتمان نبود مطلب روشن بود، پس کتمان در واقع حرام شده به خاطر این که این کتمان به اصطلاح اون وقت می پوشد اون چه ظاهر بود. اما خبر واحد اگر حجت باشد معناش اظهار کردن شیئی است که مخفی هست، نه کتمان شیئی که ظاهر هست. پس کتمانی که در آیه کتمان هست ای در قبال ابقاء همون ظاهر است به حال خودش. آیه کتمان میگه این ظاهر رو کتمان نکنید، بگذید به حال خودش باشد تا مردم همه متوجه بشن. آیه در این زمینه هست، نه در مقابل ایضاح و اظهار کردن شیء مخفی که خبر واحد در این زمینه است. خبر واحد اگر نبود مردم نمی‌دونستن از اون چه مخبر اطلاع می‌ده، از این واقع بی خبر بودن. مخبر با این خبر واحدش این واقعی را که مردم بی اطلاع بودن اظهار کرد. پس خبر واحد در جایی است که مردم بی اطلاع بودن و با این خبر براشون مطلب روشن میشه. اما آیه کتمان در جایی است که مطلب روشنه، آیه میگه کتمانش نکنید. پس بنابراین اصلا آیه کتمان ربطی به حجیت خبر واحد ندارد. عرض کنم که اینجا با مداد ما نوشتیم که مورد مخصص این سواره منعکس شده در اون چه؟ در نوشه شما بعدم که جواد داده شده. عرض کنم که خب آقای پرینیا که در حال مدت اسمیس مشهد ایمارگوار میشرخه طلبه جدی هم بود، این اشکال مانعشون بود در دوره قبلی که ما میگفتیم. ایشون فرمود که خب مورد که مخصص دلیل نمیشه، همونی که مشهوره، مورد مخصص وارد نمیشه. در باره مورد دو تا مطلب مهم دارن آقایون. یکی میگن تخصیص مورد جایز نیست، که ما مورد رو از تحت دلیل خارج کنیم، این جایز نیست چون دلیل نص در مورده و اخراج منصوص جایز نیست. یکی این که مورد مخصص وارد نمیشه. اگر یک حکم کلی در یک مورد خاصی امام بیان کرد نمیشه این مورد اون حکم را تخصیص بده به خودش، نه، مورد مخصص وارد نیست. اینجا آیه پرینیا همین اشکال کرده. خب اینی که ما میگیم آیه کتمان اختصاص به همین مورد داره چون موردش اینجاست، این برخلاف اون قاعده کلیست که پس مورد میشه مخصص این دلیل. مورد که همون ظهور حق باشد مخصص این دلیله و تخصیص میده آیه کتمان را به همین جایی که مطلب ظاهر باشد، غیر اینجا شامل نیست. که بعد هم اونجا ما نوشتیم که جوابشون دادیم که این از اون باب نیست، اینجا اصلا موضوع آیه کتمان همین جاییست که مطلب روشن باشه، نه این که مورد اینجا بوده و این مورد مخصص اون آیه خواهد شد. عرض کنم که خود موضوع اینجاست. اون وقت بعد میگیم ما نحن فی یعنی آیه کتمان که گفتیم ربطی به خبر واحد نداره چون در جایی است که مطلب روشنی را دارن پنهان میکنن و ربطی به خبر واحد نداره، بعد اضافه میشد که ما نحن فی یعنی حجیت خبر واحد این تناسب داره با کتمان نساء ما خلق الله فی ارحامهن و یا قرآن که زنها نباید اون چه خدا خلق کرده و به اصطلاح حامل اگر هستن کتمان نکنن، اینجا با ما نهنویش ربطی داره. در خبر واحدم به وسیله قول مخبر مطلبی که مردم بی خبران اظهار میشه، در این کتمان نسا هم به وسیله این زنی که حامله هست اون به اصطلاح حامله بودنش اعلام میشه. پس آیه کتمان نسا مناسبت دارد با آیه با بحث حجیت خبر واحد، نه این آیه کتمان بینات و اون وقت اون ما انزلنا به اصطلاح. بله
خب با
کدوم حرف مربینی کلام اینه که نه اینجا در باره زنی حامله هست هنوز مردم نمیدونن که حامله هست و خودش میدونن حمل این زن یک امر مخفی است. وقت این زن اگر اظهار کرد آیا میگه باید اظهار کنی مخفی نکنی؟ اظهار که شیئی که دیگران نمیدونن اعلام کرده، این میشه نظیر حجیت خبر واحد. در خبر واحد هم مخبر مطلبی رو که مردم نمیدونن اعلام میکنه، اظهار میکنه. در کتمان نساء هم این زن مطلبی که مردم بی خبر هستن رو اعلام میکنه. آیه کتمان نساء تناسب با حجت خبر واحد دارد، اما اون آیه یک تونه من البیناتی که خوندیم او تناسب با حجت خبر واحد ندارد. وقت این بیان اشکال به اصطلاح محقق اصفهانی رو منطقه هم قبول دارد. منطقه در همون صفحه 270 می فرماد که حاضر استظهار، یعنی این بیان استادمون محقق اصفهانی، لا بعصبه و قریبون الى ذهنه و ذوق، یعنی مطلبیست که هم ذوق میبسنده هم نزدیک به ذهنه و علایه هم حرف درستی خواهد بود. و این حرف این که محقق اصفهانی فرموده از نهایت و نهایه هم جلد دوم صفحه 74، نهایت الافکار آغازیان جلد سوم صفحه 130، مصباح جلد دوم صفحه 188 هم این بیان محقق اصفهانی استفاده می شود. پس تلخص این که آیه کتمان دلالت نمی کند بر حجت خبر واحد تعبدن. چرا؟ چون آیه کتمان اجنبی از مبحث حجت خبر واحد است. این در جویست که مطلب روشنی را دیگران میخوان کتمان کنن و خبر واحد در جویست که مخبر مطلب مخفی را میخوان اعلام کنه. پس استدلال با آیه کتمان برای حجت خبر واحد میگیم که استدلال درستی نخواهد بود و مخدوش را به همین بیان نکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.